ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. کسبه بازار در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به افزایش قیمت‌ها و مالیات دست به اعتصاب زدند. دزد وابسته به یگانهای هوافضای سپاه پاسداران و وزارت دفاع در دو حادثه متفاوت کشته شدند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران همچنان تحت پادمان هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در بعد از ظهر دوشنبه 23 خرداد 1401. من بابک غفوری آذر هستم. تصاویر و خبرهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی نشان از آن دارد که کسبه بازار در شهرهای مختلف امروز دوشنبه در اعتراض به شرایط اقتصادی دست به اعتصاب زدند. بنابر آخرین گزارش‌ها بخشی از بازارها و فروشگاه‌ها در شهرهای عراق و کازرون بسته شده و مالکان آن دست به اعتصاب زدند. در تهران یک روز پس از اعتراض و اعتصاب کسبه منطقه سراح امین حضور، در برخی از تجار و کسبه خیابان لاله‌زار تهران هم دست به اعتصاب زده و از همکارانشان خواستند با بستن محل کسب خود با آنها بپیوندند. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده تجمع خیابان امین حضور 10 دقیقه طول کشیده و کسبه مانع سوء استفاده احتمالی برخی افراد غیر مرتبط با اعتراض مالیاتی خود شدند. با اینکه دلیل تجمع اعتراضی در سراح امین حضور افزایش بی‌ضابطه مالیات بخش خصوصی اعلام شد، اما بر اساس گزارش‌های مختلف افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به رکورد تاریخی 33 هزار تومان در روز یک شنبه جرقه اولیه این تجمع را زد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از رویا ملکی.
اعتراض و اعتصاب بازاریان و تجمع در تهران و چند شهر ایران، نیروهای امنیتی و یگان ویژه به معترضان در سراح امین حضور و چهارراه جمهوری حمله کردند. بازاریان در پی رکوردشکنی تاریخی قیمت دلار در ایران و آنچه افزایش بی‌ضابطه مالیات می‌خواندند، دست از کار کشیدند، اعتصاب کردند و با سر دادن شعار نترسید ببندید از صاحبان دیگر کسب و کارها و مغازه‌ها خواستند که به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند. با انتشار تصاویری از اعتراض و اعتصاب بازاریان سراح امین حضور و چهارراه جمهوری، دیگر بازاریان هم به جمع معترضان پیوستند.
آقا کوچه برهمن داره میبنده، ببینید داره میبنده، کوچه برهمن داره میبنده،
اعتراض برای مالیات.
آره برای مالیات.
نه تنها کسبه و بازاریان در تهران دست به تجمع اعتصاب زدند که بازار دیگر شهرها از جمله عراق و اصفهان نیز شاهد اعتصاب بودند. اما نیروهای امنیتی و نظامی در همه شهرها حضوری گسترده داشتند.
حمله وحشیانه نیروهای انتظامی به مردم، نیروهای سرکوبگر آقای خامنه‌ای، آقای درمانده، وضعیت وخیم بازار تهران.
اعتراض و اعتصاب بازاریان در ایران همزمان شده با تجمع اعتراضی چند روزه بازنشستگان و مستمری بگیران در چندین شهر، اعتراضاتی که همچون همیشه با سرکوب و بگیر و ببند امنیتی همراه شد. در اصفهان هم نیروهای امنیتی برای متفرق کردن بازنشستگان معترض از گاز اشکاور استفاده کردند. دور جدید اعتراضات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پس از تعطیلات میانه خرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
یک شنبه 22 خرداد کرمانشاه تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشت.
آنها به مسببه افزایش حقوق خود تا سقف 10% و نه حدود 40% معترضند. بازنشستگان با حمل سفره‌های خالی شعارهای ضد حکومتی سر دادند.
<تص->
حالا خبرها حکایت از این دارد که ابراهیم رئیسی دستور بازنگری در مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان متوسط بگیر را صادر کرده. نوشدارو پس از مرگ سهراب. روز یک شنبه هر گوشه از ایران و هر صنفی شاهد اعتصاب و اعتراض بود، از بازاریان و بازنشستگان تا رانندگان اتوبوس.
اینجا سرای جمهوری به چهارراه ولیعصر، کل اتوبوس‌ها وایسادن، راننده ها پیاده شدن، هیچی حرکت نمی کنه، کل خیابون بند اومده، راننده ها اعتصاب کردن، هیچ کدوم حرکت نمی کنن.
دور تازه اعتراضات ایران از نیمه اردیبهشت ماه امسال کلید خورد. در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی شدن آن. همچنین افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی. اعتراضاتی که در شماری از شهرهای خوزستان آغاز شد و به استانهای دیگر نیز سرایت کرد. ده ها تن بازداشت شدند و تعداد نامشخصی جان خود را برای نان از دست دادند. دامنه اعتراضات در ایران نه تنها گسترده تر و فواصل زمانی آن کوتاه‌تر شده که گروه‌های بیشتری از مشاغل و اصناف به آن پیوستند، از معلمان تا بازنشستگان، از کارگران تا رانندگان.
به کامیونداران در زنجان خاطر کمبود گازوئیل، لعنت به این حکومت، یه لقمه نون هم از ما گرفتن.
رویا ملکی، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
دوز وابسته به یگانهای هوافضای سپاه پاسداران و وزارت دفاع در دو حادثه جداگانه در استانهای مرکزی و سمنان جان خود را از دست دادند. روابط عمومی سپاه استان مرکزی در اطلاعی از کشته شدن علی کمانی در حین انجام ماموریت در خمین خبر داد. در این اطلاعیه هیچ اشاره‌ای به جزئیات حادثه نشده است. در همین حال به گزارش ایرنا، یکی از کارمندان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نام محمد عبدوس، عصر روز یک شنبه 22 خرداد حین انجام ماموریت در منطقه عمومی سمنان جان خود را از دست داد. این خبرگزاری نیز در خبر خود اشاره‌ای به جزئیات این حادثه نکرده است. خبر این حوادث در حالی منتشر می شود که 9 خرداد ماه خبر کشته شدن علی اسماعیل زاده، سرهنگ نیروی قدس سپاه، بر اثر سقوط از بالکن منزلش در کرج انتشار یافت. اول خرداد ماه نیز سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی از نیروی قدس سپاه پاسداران در شرق تهران هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. هرچند هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفت، اما مقام‌های جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل را مسئول این سوء قصد معرفی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تصمیمات اخیر ایران توقف بخشی از اقدامات داوطلبانه تهران بوده و به گفته او هیچ نگرانی در زمینه اشاعه تسلیحات هسته‌ای ایجاد نمی‌کند. اشاره سعید خطیب‌زاده به قطع 27 دوربین نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که تهران هفته گذشته در واکنش به صدور یک قطعنامه انتقادی انجام داد. استفاده از این دوربین ها بخش از تعهدات ایران در برجام بود. آقای خطیب‌زاده صبح امروز در یک نشست خبری همچنین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به بیان اظهارات سیاسی متهم کرد.
اگر گزارش شتاب زده ایشون و اظهارات سیاسی ایشون نبود، شاید اساساً الان جایگاه آژانس در راستی آزمایی بهتر بود.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید بدون دوربین‌های نظارتی آژانس، این نهاد نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را آنطور که تهران بارها ادعا کرده تایید کند و یا از عدم دستیابی ایران به بمب اتمی اطمینان حاصل کند. در عراق رئیس مجلس این کشور استعفای نمایندگان عضو بلوک مقتدی صدر روحانی پرنفوذ عراقی در پارلمان را پذیرفت. آقای صدر روز یکشنبه از اعضای حزبش خواسته بود که از نمایندگی مجلس استعفا دهند. بر اساس تفصیل دیوان عالی عراق، انتخاب رئیس جمهوری این کشور نیاز به کسب 2/3 آرای پارلمان دارد که بلوک صدر در دستیابی به این مهم ناکام بوده است. درباره تحولات اخیر عراق با جواد طالعی تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که آیا وقوع این اتفاق در پارلمان عراق قابل پیش بینی بود یا غیر منتظره محسوب می شود؟
نه، کاملا از همون زمانی که در اکتبر سال گذشته مجلس جدید در یک انتخابات میان دوره‌ای تشکیل شد، یک رقابت بسیار تنگاتنگی به وجود اومد بین گروه مقتدی صدر و گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی یا نزدیک به جمهوری اسلامی. گروه مقتدی صدر 73 کرسی رو تصاحب کرد و اونها 83 کرسی رو. در نتیجه همیشه بحث بود که چه کسی در مجلس اکثریت داره. در واقع مقتدی صدر که اکثریت داره، به خاطر اینکه 100 کرسی هم متعلق به گروه های مختلف با ائتلاف سائرون هست که رهبریش رو مقتدی صدر به عهده داره. بنابراین در نتیجه این رقابت ها که خیلی هم سرصدا در زمان خودش به پا کرد و مشکل آفرین بود و به خصوص در جمهوری اسلامی خیلی با در واقع به نوعی تحریک همراه بود که نیروهای خودش رو به کرسی بشونه، مشخص بود که این مجلس مجلس بسیار دشواری خواهد بود و دائما آمادگی داره برای لرزان شدن و حتی انحلال.
خب با این وضعیت تکلیف پارلمان عراق چه خواهد شد؟ برخی میگن که به نوعی با یک بن‌بست سیاسی الان عراق مواجه هست. با این روند آیا میتونیم پیش بینی کنیم که ممکنه انتخابات زود هنگامی برگزار بشه یا یک ائتلاف‌های دیگری شکل بگیره؟
بله، دست شکل گرفتن ائتلاف‌های دیگه بسیار دشوار خواهد بود. توجه کنید که از 324 کرسی مجلس 173 کرسی متعلق به مقتدی صدر و گروه های نزدیک به او هست. در نتیجه این با بیرون رفتن این گروه عملا مجلس برای انتخاب ریاست جمهوری دچار مشکل میشه، یعنی از اکثریت میفته، چون احتیاج به 2/3 کرسی ها داره برای این انتخاب. و در مورد دولت هم دچار مشکل میشه، چون بیش از 50% و هیچ گروهی نداره که بتونه دولت رو معرفی کنه. در نتیجه پیش بینی خود من اینه که به زودی مجلس منحل میشه و انتخابات میان دوره دوم در واقع برگزار میشه. کلن مجلس عراق یه وضعیت شبیه مجلس اسرائیل پیدا کرده که دائما اقلیت و اکثریت درش تغییر میکنن، دائما تجدید انتخابات میشه و مثلا همیشه انتظار میره که اتفاق تازهی درش بیفته.
خود آقای مقتدی صدر در نوع جهتگیری سیاسیش در مقطعی ایشون نزدیک به جمهوری اسلامی ایران بود، اما در مقاطع دیگری به نوعی حالت دوری پیش میاد. خود ایشون فکر میکنه در شرایط فعلی آیا با جریانهای حاکم در ایران همراه هست و نوع نسبتش با جریانهایی که جمهوری اسلامی در عراق اونها رو حمایت میکنن چگونه است؟ این بازی سیاسی آقای صدر رو چجوری میشه تحلیل کرد؟
آقای صدر تو چند سال پیش به شدت نزدیک به جمهوری اسلامی بود و جمهوری اسلامی هم با برگ ایشون بازی میکرد، ولی ایشون یک سفر رفت به، اگر به خاطر بیارید، به ریاض و در اونجا ناگهان وقتی برگشت سیاستاش تغییر کرد به نفع عربستان سعودی، یعنی در جریان تنش میان عربستان سعودی یا بهتر بگیم رقابت بین عربستان سعودی و ایران در عراق، از این تاریخ ایشون رفت توی جبهه عربستان سعودی. منتها با زیرکی تلاش کرده به اصطلاح اختلاف خودش با جمهوری اسلامی رو تند نکنه، مخالف جمهوری اسلامی نیست، ولی خودش رو مخالف نفوذ نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق میدونه و این موضع در میان مردم عراق طرفدار داره، به خاطر اینکه مردم عراق واقعا و به حق معتقدن گروهای وابسته به جمهوری اسلامی در فساد مالی سالهای گذشته عراق نقش بسیار تعیین کننده ای داشتند و در سالهای 2017 تا 2019 مشاهده درگیری های شدید در عراق بودیم، تظاهرات خیابانی، آتش زدن کنسولگری های جمهوری اسلامی و تنش های بسیار بزرگ که نوک تیز حملهش متوجه گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی عمدتاً به خاطر فساد مالی بود.
با شنیدن این گفتگو با جواد طالعی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. همراه رادیو فردا بمونید در ساعتها و لحظات آینده، همچنان با تازه‌ترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود.